أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به دلیل سوم برای جواز اجتماع امر و نهی که تمسک به اجتماع الحکمین در عبادات مکروه بود، مرحوم آخوند دو قسم جواب دادن از این دلیل. ابتدا جواب اجمالی نسبت به این دلیل را بیان فرمودن و در ادامه جواب تفصیلی نسبت به این دلیل. در جواب اجمالی سه وجه بیان شده برای رد این دلیل. وجه اول این بود که بعد از این که ما به برهان و دلیل قطعی ثابت کردیم که اجتماع امر و نهی در محل واحد ممکن نیست، اگر در شریعت به مواردی برخورد کردیم که ظاهر در اجتماع هست، باید این ظاهر رو توجیه و تأویل بکنیم، چون ظهور لا یصادم برهان و دلیل قطعی را. وجه دوم این بود که در عبادات مکروه امر و نهی به عنوان واحد در یک محل جمع شده و اجتماع حکمین در محل واحد چیزی نیست که جوازی ها هم بتوانند به اون ملتزم بشن. جوازی ها فقط اجتماع را در موارد تعدد عنوانین ملتزم هستند، نه در جایی که به عنوان واحد بخواهد دو حکم در کنار همدیگه جمع بشود. بنابراین اجتماع حکمین در عبادات مکروه اشکال مشترکی هست که هر دو طرف نزاع، هم امتناعی ها هم جوازی ها، باید از این اشکال تفسیر پیدا کنند. جوازی ها هم باید جواب ارائه کنند از این اشکال. با توجه به اینکه اشکال مشترک هست، دیگه احد طرف نزاع نمیتواند از این اشکال مشترک استفاده کنه برای رد قول به امتناع و اثبات قول به جواز. این وجه دوم بود. وجه سوم هم این بود که بعضی از موارد عبادات مکروه، در بعضی از موارد مکلف مندوه ندارد و اجتماع الحکمین در مورد عدم المندوه ثابت شده است. با حال آنکه در مثالش همون صوم یوم عاشور هست یا نوافل ابتدائیه در بعضی از اوقات، در این موارد با اینکه مکلف مندوه ندارد، لا بدل برای عبادت، در این حال گفته شده به اینکه دو حکم یه جا جمع شده. در موارد عدم مندوه در مباحث قبلی در مقدمات مرحوم آخوند فرمود که در موارد عدم مندوه بلا اشکال دو حکم قابل جمع نیست فعلا. تعبیر مرحوم آخوند قبل در مسائل قبلی این بود که جواز اجتماع فعلا اینکه ملتزم بشویم دو حکم فعلا در مجمع وجود دارد، متوقف بر وجود مندوه هست و الا اگر مندوه نداشته باشد اجتماع الحکمین ممکن نیست، چون تکلیف به محال لازم می آید. باد و جو به این که تکلیف به محال در موارد عدم مندوه تکلیف به محال لازم می آید، اجتماعی ها هم نمی توانند، جوازی ها هم نمی توانند در این مورد قائل به اجتماع حکمن بشوند. بنابراین از این جهت هم اجتماع الحکمین در موارد عدم مندوه اشکال مشترکی هست که هم جوازی ها باید از این جواب بدن هم امتناعی ها. وقتی اشکال مشترک شد دیگه نمیتواند احد طرف نزاع از این مورد به عنوان دلیل برای قول خودش و رد قول مقابل استفاده بکنند. اینا سه وجهی بود که در جواب اجمالی مرحوم آخون از این دلیل ذکر فرمودند. جواب وجه اول و وجه دوم مشکلی ندارد، یعنی تمامه. اینکه اگر به صورت قطعی واضح شده باشد، علم پیدا بکنیم، قطع داشته باشیم به اینکه دو حکم در محل واحد ولو با تعدد عنوان قابل جمع نیست، جمع شدنی نیست، خب این موارد ظاهر رو باید توجیه بکنیم، تعویل بکنیم. این وجه اول مشکلی نداره. وجه دوم هم که در کلام مرحوم آخون ذکر شده، وجه دوم هم مشکلی نداره، تمامه. به خاطر اینکه محل بحث در مسئله اجتماع امن و نهی جایی هست که دو عنوان در مجمع وجود دارد و نزاع در این هست که آیا به خاطر تعدد عنوان اجتماع الحکمین ممکن هست یا ممکن نیست. ولی اگر فرض بشود که عنوان منطبق بر مقام بر مجمع عنوان واحد هست، در امتناع اجتماع دو حکم در مجمع جای تردید و شکی وجود ندارد. این مطلبی است که قبلا هم مرحوم آخون به عنوان یک مسئله مفروغ عن در بعضی از جاها از او استفاده کردند که اصلا نزاع در اجتماع امر و نهی در اینه که بعد از فراغ از امتناع اجتماع حکمین در محل واحد به عنوان واحد، این مسلمه، این قطعیه که در محل واحد به عنوان واحد دو حکم قابل جمع نیستن، بعد از فراغ از این بحث میشه که اگر دو عنوان منطبق شد تعدد عنوان مشکل رو حل میکنه یا نمیکنه. و الا اون جایی که عنوان واحد هست معلومه که اجتماع امر و نهی در او ممکن نیست. این قاعده است که نکته است که مرحوم آخون در مباحث قبلی هم ازش استفاده کردن، در هم بحث مقدمه واجب، در اینکه آیا اجزای مأمورون به و مقدمات داخلیه آیا وجوب غیری دارد یا وجوب غیری ندارد. مرحوم آخون اونجا هم فرمودن که ولو قائل به وجوب غیری بشویم در مقدمات، ولی اجزا رو نمیتوان ملتزم به وجوب غیری شد، چون اجزا وجوب نفسی دارن به خاطر اینکه تکلیف به کل عین تکلیف به انبساط پیدا میکنه به لحاظ اجزا، خود چون کل عین الاجزا هست تکلیف به کل روی اجزا میره. پس سوره یا رکوع جزئیت رکوع وجوب نفسی داره، در کنار وجوب نفسی اگر بخواهد وجوب غیری هم داشته باشد میشود اجتماع دو حکم در محل واحد. اونجا هم فرمودن که این محضور قول به جواز اجتماع مشکل رو حل نمی کنه، چون عنوان مقدمی و نگید که وجوب نفسی به ذات رکوع خورده، وجوب غیری به عنوان مقدمه خورده. اونجا گفته شده به این که عنوان مقدمه که حیثیت تعلیلیه است، اونی که متعلق وجوب هست ذات مقدمه است، ذات هم نمی شود به شیء واحد به عنوان واحد حکم، دو تا حکم متغایر تعلق نمیگه. این قاعده ایست که مرحوم آخوند در موازه از این قاعده استفاده کرده. روی حساب این وجه دوم که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، وجه دوم هم وجه تامی هست. این که در قوانین مرحوم میرزای قمی ملتفت به این جهت بوده و در این حال فرموده ما از این دلیل استفاده می کنیم برای قول به جواز، با این تقریب که فرموده که در جایی که در عبادات مکروه، با این که عنوان دو حکم، عنوانی که متعلق دو حکم هست، عنوان واحد هست، وقتی اینجا اجتماع ممکن شد، به طریق اولا در جایی که عنوانین منطبق بر مقام بر مجمع بشود اجتماع صحیح خواهد بود. پس ما می توانیم از این مورد به عنوان دلیل استفاده کنیم برای رد امتناع برای قول به جواز. فرمایش میرزای قمی تمام نیست، به خاطر اینکه در عنوان واحد معلومه که در جایی که عنوان منطبق بر مجمع عنوان واحد باشه واضح هست که اجتماع الحکم ممکن نیست. اگر در موردی ما پیدا کردیم به حسب ظاهر دو تا حکم در محل واحد به عنوان واحد جمع شده، باید اینا توجیه بکنیم. وجه دوم در کلام مرحوم آخوندم وجه تام میاد. اما وجه سوم که فرموده بودن که بعضی از موارد عبادات مکروه مکلف مندوه ندارد، مثل صوم یوم عاشورا، مثل نوافل ابتدائیه در بعضی از اوقات، مثل نوافلی که به حسب اونی که معروف شده است بعد از نماز عصر مثلا، قبل از غروب یا بعد طلوع شمس، بعد از طلوع شمس قسمت های اول مکروه است. در اینجا مورد از مواردی است که لا بدل لون عبادتی که هم عبادت هست هم کراهت داره، اینجا از موارد عدم المندوه هست و امتناع اجتماع الحکمین در موارد عدم المندوه واضح هست به محضور تکلیف به مالایوتا، پس می شود اشکال مشترک برود. این وجه سوم در کلام مرحوم آخون قابل مناقشه هست. چرا؟ به خاطر اینکه بله، عدم اجتماع حکمین در موارد عدم مندوه، در مواردی که مکلف مندوه ندارد، در مباحث قبلی گفته شده که شرط اجتماع فعلی این هست که بله مکلف مندوه داشته باشد، و الا اگه مندوه نداشته باشد یقیناً دو حکم در یک مورد جمع نمی شود. ولی وجه عدم اجتماع چی بود؟ وجه عدم اجتماع لزوم تکلیف به محال بود. وجه عدم اجتماع لزوم تکلیف به محال بود دیگه، چون مکلف قدرت نداره. اونجا هم خود مرحوم آخوندم تصریح کرده بود که مبحوثاً در مسئله اجتماع ات تکلیف المحال است. به لحاظ مبحوثاً در مسئله اجتماع مندوه معتبر نیست، ولی حکم به جواز فعلاً این متوقف بر وجود مندوه است. چون اگه مندوه نداشته باشد محضور تکلیف به محال لازم می آید. اون نکته ای که باعث شده اجتماع فعلی متوقف باشد بر وجود مندوه، اون نکته محضور تکلیف به محال. خب حالا باید ببینید این محضور تکلیف به محال در اجتماع دوها کجاها پیدا میشه. قبلا توضیح داده شد که اگر هر دوها حکم الزامی باشد، اونجا محضور تکلیف به محال لازم میآید. یا از این مقدار بالاتر بریم، اگر یکی از اینها الزامی باشد و دیگری حکم اقتضایی برخلاف او باشد، اینجا ممکنه گفته بشه تکلیف به محال لازم می آید. مثل اینکه یکی واجب باشد، دیگری وجوب باشد، دیگری کراهت باشد، اونجا هم
نسبت به تکلیف کراهتی مصداق تکلیف به محاله، ولو تکلیف حقیقی قطعی بدتی نیست، ولی نهی کراهتی در این مورد از موارد که مکلف قدرت بر ایجاد او را نداره، چون فرض اینه که با وجوب ملزم به ایجاد هست، قدرت شرعی بر ترک ندارد. وقتی قدرت شرعی بر ترک ندارد، نهی ولو نهی تنزیهی هم مصداق تکلیف به محاله. نهایتش اینه که در اون مجموعه های در اون ده مجموعه از اجتماع حکمین در محل واحد، نهایتش اینه که در سه مورد، سه مجموعه از اون ده مجموعه محذور تکلیف به محال لازم می آید، یعنی وجوب و حرمت، استحباب و حرمت، کراهت و وجوب. نهایتش اینه در این سه مجموعه، در این سه اجتماع محذور تکلیف به محال لازم می آید. ولی در هفت مجموعه دیگر که مثلا کراهت با کراهت با حرمت، استحباب با وجوب، کراهت با اباحه، استحباب با کراهت، استحباب با کراهت، در اینها اون هفت مجموعه دیگر محذور تکلیف به محال لازم نمیاد، چون طرف آخر وقتی ترخیص درش همراه با ترخیص باشه، چه محض ترخیص باشد که ما حوال حال فل اباحه، چه متضمن ترخیص باشد که ما حوال حال فل کراهت و استحباب، وقتی یک طرف مشتمل بر ترخیص باشد، دیگه تکلیف مقابل، تکلیف بطی اگر نباشد، از مصادیق تکلیف به محال نیست دیگه، تکلیف از این جهت تکلیف به محال پیش نمی آید. خب با توجه به اون نکته، ما بیاییم عبادات مکروهه را که در نظر بگیریم، همون جایی که مرحوم آخوند نقض کرده است، صوم یوم عاشور، نوافل مبتدعه، در بعضی از اوقات اینجا دو حکم در این مورد وجود داشته باشد به صورت فعلی، محذور تکلیف به محال پیش نمی آید، چون از ناحیه از یک طرف استحباب هست، از طرف دیگر کراهت. اگر دو حکم این گونه ای به فعل تعلق بگیره، محذور تکلیف به محال در بین نیست. مثال نوافل مبتدعه فی بعض الاوقات هم از این قبیله. روی حساب این وجه سوم که در جواب اجمالی مرحوم آخوند آمده است، این وجه سوم وجه تامی نیست، عمده همون دو وجه اول و دوم است. این مربوط به جواب اجمالی مرحوم آخوند از دلیل سوم برای جواز اجتماع. اما اون مواردی که مرحوم آخوند مثال زده دیگه، گفته اون جایی که مندوحه نداره، مرحوم آخوند وارم در مواردی که مکلف مندوحه نداره، همه این موارد مثال واضحی است یا عاشورا است دیگه، گفته اینجور نیست. پس گفتم که در جایی را که گفتم که با همون توضیح دیگه، که در جایی که اون دو حکم یک طرف الزامی باشد، طرف دیگر هم حکم اقتضاییه ولو غیر الزامی باشد، اونجا ها میشه. ولی در جایی که هر دو مستحب استحباب باشه نمیاد دیگه، هر دو کراهت باشه، یکی استحباب یکی کراهت باشه، اینجور نیست. و حال اینکه کلام مرحوم آخوند این بود که این مواردی که ما گفتیم مثل صوم یوم عاشورا، این از مواردی است که اشکال مشترک الورود میشه دیگه. بله، اگه یه جایی واجبی رو فرض بکنیم، یک روزه واجبی فرض بشود، اون وجوب با کراهت بخواهد با هم دیگه جمع بشه، این از جزء اون سه مجموعه ای هست که محذور تکلیف به محال در مورد او هم تطبیق می شود. این از جواب اجمالی مرحوم آخوند از این سه تا، از این دلیل سوم که سه تا وجه در جواب فرمودن، بچه اول و دوم تمام هم و بچه سوم تمام دید. اما جواب تفصیلی مرحوم آخون فرمودن در جواب از تفصیلی نسبت به این یا جواب حلی در حقیقت از این دلیل، وجوهی ذکر شده است به عنوان جواب از این دلیل، ولی لازم نیست که ما اون وجوه را به تفصیل مطرح بکنیم. ذکر این وجوه به ما فیها من النقض و الابرام موجب طول الکلام می شود به ما لا یسع المقام. روی این حساب ما باید اونی که مقتضای تحقیق در حسم ماده اشکال هست اونو بیان بکنیم، مقتضای تحقیق در جواب رو باید بیان بکنیم، کاری به جواب متعرض جوابهایی که دیگران گفتن به تفصیل هست اون متعرض اونها نمیشیم. فرمودن صحیح مقتضای تحقیق در جواب اینه که بگیم این عبادات مکروهه اینها بر سه قسم هستند. قسم اول این مواردی که به عنوان نقض ذکر شده اینها را در سه قسم میتوان مندرج کرد. قسم اول از عبادات مکروه جایی هست که نهی به همونطور که امر به عنوان عبادت خورده است، نهی هم به عنوان عبادت خورده است و مکلف در این موارد مندوه دارد، یعنی برای اون متعلق نهی بدل وجود دارد که مکلف این بدل را این عمل را در بله در قسم اول جایی است که بدل نداشته باشد. قسم اول از اقسام جایی است که بدل نداشته باشد، مثل صوم یوم عاشورا، مثل نوافل مبتدع فی بعض الاوقات که امر خورده است به صوم، نهی هم خورده است به همین صوم یوم عاشورا. صوم یوم عاشورا هم که متعلق نهی است بدل ندارد، به خاطر اینکه استحبابی که در صوم هست این در صوم یوم عاشورا هست به دلیل خاص که نیومده، بلکه به عنوان استحباب صوم کل یومن اومده. اون استحباب چون انحلالی هست تک تک افراد را گرفته، هم صوم قبل از روز عاشورا را گرفته هم صوم روز عاشورا را گرفته. اینطور نیست که امر استحبابی به صرف الوجود تعلق گرفته باشد تا مکلف بتواند این صوم یوم عاشورا را در غیر روز عاشورا هم بخواهد انجام بده. پس قسم اول می شود جایی که نهی تعلق گرفته، همونطور که امر تعلق به عنوان عبادت گرفته است، نهی هم تعلق گرفته است به عنوان عبادت ولا بدل الله. قسم دوم جایی است که نهی به همون عنوان عبادت تعلق گرفته است ولی لهول بدل، مثل صلات فی الحمام. صلات در حمام که امر دارد به خصوص این حسه که امر وارد نشده، به خصوص این که امر وارد نشده، بلکه امر به طبیعی متعلق شده است. مثلا صلات ظهر متعلق امر وجوبی شده است، صرف الوجود این مکلف ترخیص داشت این را در حمام انجام بدهد، در مسجد انجام بدهد، در دار انجام بدهد، از باب ترخیص در تدبیر می توانست اینها را در مواضع متعددی انجام بده. ولی اگر بیاید در حمام این را انجام بده، این متعلق نهی هست، نهی تعلق گرفته است به صلات در حمام، ولی بدل برای این متعلق نهی هم وجود دارد. اگر شخص نماز را در منزلش بخواند، این بدل برای صلات در حمام. این قسم دوم. قسم سوم هم جایی است که نه در عبادت مکروه نهی به خود اون عنوان عبادت تعلق نگرفته است، متعلق امر عنوان عبادت هست ولی متعلق نهی عنوان خود اون عنوان عبادت نیست، بلکه نهی تعلق گرفته است به عنوانی که اون عنوان اتحاد وجودی با اون عبادت متعلق عمد دارد یا ملازمه در وجود با اون عنوان متعلق عمد دارد. فرمودن مثالش صلات در مواضع تهمت هست که این صلات خود عنوان صلات متعلق امر هست ولی متعلق نه خصوصیت صلاتی نیست، عنوان صلاتی نیست، متعلق نه بودن در موضع تهمت هست که این بودن در موضع تهمت اتحاد دارد و اتحاد دارد با صلاتی که در اون مکان انجام می شود، یا اتحاد دارد یا ملازمه در وجود دارد. اینکه تردید بشه در اینکه اتحاد دارد یا ملازمه در وجود، به خاطر اینه که این بودن این اکوان صلاتی در مواردی که شخص بله در حال نماز حالت خاصی داره، کون قضو تعبیر میکنن به اکوان صلاتی، محل بحثه که آیا اکوان صلاتی داخل در طبیعت صلات هستند یا اینکه نه اکوان صلاتی خارج از طبیعت صلات هستند و حالت مقدمیت لافعال صلات من رکوع و سجود و القرائه را دارد. بنابر این که اکوان صلاتی اینها خود اینها داخل در طبیعت صلات باشد، متعلق نهی کون فی موضع تهمه هست که متحد با صلات، متعلق امر، متحد با صلاته. بنابر این که اکوان صلاتی خارج از حقیقت صلات باشه، می شود از موارد ملازمه در وجود. فرمودن عبادات مکروه علی سلاست اقسام، در هر یک از این اقسام سلاسه جواب داده میشه از دلیل دوم سوم، به وجه خاص در هر یک از این اقسام. در قسم اول که تعلق گرفته است به عنوان عبادت، به عنوان عبادت تعلق گرفته است ولی لا بدل لهو، در این قسم مرحوم آخون فرمودن با توجه به اینکه خصوصیت عبادت مکروه در این مورد این هست که از یک طرف حکم شده است به صحت این عمل، اجماع و اتفاق بر صحت این عمل عبادی است، صوم یوم عاشورا را کسی انجام بدهد به عنوان یک عمل صحیح، عبادت صحیح مورد اتفاق و اجماع است. از یک طرف این عمل صحیح است، از طرف دیگر یک خصوصیت یقینی که در این مورد وجود دارد این هست که جهت ترک در این قسم رجحان دارد، ترک این عمل، ترک صوم یوم عاشورا رجحان داره. رجحانش رو از کجا استفاده کردیم؟ فرمودن کما یظهر من مداومت الائمه علیهم السلام علی ترک، از مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک استفاده می شود که این ترک صوم رجحان داره. با توجه به این دو خصوصیتی که در این قسم اول وجود داره، در این جا مفروض هست دیگه که هم جهت ترک رجحان داره، در این حال اگه عملم انجام بشه به عنوان عمل عبادی صحیح هست، تعلق نهی تنزیهی در این قسم، تعلق نهی تنزیهن نهی غیر الزامی در این قسم اول به یکی از سه وجه هست، به یکی از سه طریق هست. طریق اول و توجیه اول برای تعلق نهی در این قسم اول اینه که تعلق نجد به خاطر این هست که یک عنوان دارای مصلحت بر ترک این عمل منطبق می شود، بر ترک این عمل منطبق می شود. در نتیجه هم جهت فعل مصلحت دارد، هم جهت ترک، هم جهت ترک مصلحت دارد. و وقتی که هم جهت فعل مصلحت داشته باشد، هم جهت ترک مصلحت داشته باشد، این مورد می شود از موارد تزاحم بین المستحبین، که دو تا مستحب وجود داره که مکلف قدرت بر جمع بین اینها ندارد، ولی هر دو عمل، هر یک از عمل رو فی حد نفسی بخوایم حساب کنیم، دارای مصلحت است. خب در اینجا که دو تا عمل استحبابی وجود دارد که تطبیقش بر قسم اول اینه که فعل صوم یوم عاشورا مصلحت دارد و استحباب دارد، مطلوبیت دارد، ترکش هم مصلحت دارد و ترکش هم مطلوبیت دارد. در موارد تزاحم مستحبین، اگر اون مصلحت موجود در دو عمل مساوی با هم دیگه باشن، مورد از موارد تخییر مکلف بین الفعلین، بین العملین می شود. و اگر یکی از اونها ترجیح داشته باشد، تعین پیدا میکنه طلب روی اون اهم. اگر یکی از اینها ترجیح داشته باشه، تکلیف تعین پیدا میکنه در اون طرف ذات ترجیح. خب با توجه به اینکه مورد این قسم اول از قبیل مستحبین متزاحمین میشود، اگر جهت ترک ترجیح داشته باشه، که ما اینکه از مداومت ائمه علیهم السلام بر ترک معلوم میشه، این در اینجا در حقیقت نهی که تعلق گرفته است، نهی به خاطر مصلحتی است که در جهت ترک وجود داره و اون مصلحت رجحان داره بر مصلحت موجود در ناحیه فعل. نهی به این خاطر از باب در حقیقت از باب طلب و ترک هست، به خاطر مصلحت اکثری که در ترک به اضافه الی جهت فعل وجود داره. ولی همونطور که در مستحبین متزاحمین اگر یک مصلحت یک فعل ترجیح داشته باشد، اکثر باشه، بله مصلحت یک فعل اکثر باشه، اون امر متعیناً روی اون اکثر میره، ولی طرف آخر اگر انجام بشود صحیح می شود دیگه، چون مصلحت داره دیگه. تعلق نهی چون به خاطر مصلحت بالاتر در ترک هست، مانع از صحت جهت فعل نمی شود، مانع از صحت عمل در تقدیر ایجاد فعل نمی شود. در مستحبات دیگر چجوری مش می شود، پیاده می شود، در محل کلام هم به همین نحو، برخلاف جایی که نهی ناشی از مفسده، ولو مفسده غیر ملزمه، مفسده از حضاظت در فعل باشه، اگر نهی ناشی از حضاظت در فعل باشد، اونجا اگر مکلف فعل را انجام بدهد، اون فعل به عنوان عبادت صحیح نمی شود، چون شرط صحت عمل عبادی اینی که دارای مفسده نباشد، ولو مفسده در حد حضاظت. بر همین اساس این قسم اول، راه اول برای توجیه نهی در قسم اول در مثل صوم یوم عاشور اینه که وجه تعلق نهی وجود مصلحت راجع در جهت ترک، و این مصلحت راجع در جهت ترک باعث می شود که حکم فعلی بله طلب فعلی به جانب ترک متعلق بشود، ولی در این حال منافات ندارد با اینکه فعل هم حکم به صحت او بشود به خاطر اینکه مشتمل بر مصلحت هست. فرمودن در اینجا این وجه اول اینه، بر همین اساس بین نهی در اینجا و نهی در مواردی که ناشی از مفسده بشود که کراهت اصطلاحی در اون موارد وجود دارد، بین نهی در مقام و نهی در موارد کراهت اصطلاحی تفاوت وجود دارد. فرمودند که اینجا با توجه به اون دو خصوصیت مفروغ عنه در قسم اول که از یک طرف بالاجماع صحیح هست، از طرف دیگر ترکش ارجح هست، طریق اول، راه اول برای توجیه نهی تنزیهی اینه که لعجل انطباق عنوان ذی مصلحه علی ترک، به خاطر عنوان ذی مصلحت بر ترک نهی بهش تعلق گرفته، فیکون و ترکو کلفل ذا مصلحت موافقت للغرض و انکان مصلحت و ترک اکثر. ترک مثل فعل دارای مصلحته ولی مصلحت ترک اکثر. فهما هین ایزن یکونان من قبیل المستحبین المتزاهمین، در مستحبین متزاهمین حکم چه چیزی هست؟ فیحکم به تغییر بین هما، بین مستحبین، لولم یکن اهم فی البین اگه مساوی باشن حکم به تغییر میشن، و الا فیتعین الاهم، یعنی امر فعلی به اون اهم تعلق میگیره. و ان کان الاخر یقع صحیحا، چرا یقع صحیحا؟ حیث انه کان راجحا و موافقا للغرض، کما هو الحال فی سایر المستحبات، بل الواجبات، در واجبات مزاحمه هم اونجا هم اگر غیر اهم را انجام بدهد عمل صحیح است به خاطر اینکه دارای ملاکه، نه به خاطر اینکه عمد داره. اینجا هم از این کرد. و ارجحیت و ترک فرمودن ولو در اینجا در طریق اول ما ترک، رجحان ترک را قبول کردیم، ولی ارجحیت ترک در چنین موردی مستلزم فساد عمل نیست. و ارجحیت و ترک من الفعل لا توجب هزازتن و منقصتن فیه، در جهت فعل اصلا، کما یوجبها ما اذا کان فیه مفسدتون غالبتون علی مصلحته، کما اینکه در مواردی که نهی به خاطر وجود مفسده در عمل هست اونجا این نهی موجب فساد میشه. و لذا لا یقع صحیحا علی الامتناع، بنابر امتناع این عمل صحیح نیست حتی اگر اون مفسده در حد هزازت و منقصت باشد، در حد مفسده ملزمه نباشد. فإن الهزازة والمنقصة فيها مانعة عن صلاحية تقرب به، بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا، در این مواردی که ترک مصلحت اکثر دارد و فعل هم مصلحت داره، این جهت فعل اون حیثیت صلاحیت لتقربش را داره. اگر ترک ارجح نبود چطور اون مصلحت در جهت فعل باعث می شد که این فعل صلاحیت تقرب را داشته باشه؟ حالا هم که نهی مصلحتش اکثر شد در این جهت تغییر ایجاد نمی کنه. پس راه اول برای توجیه نهی تنزیهی در صوم یوم عاشورا این است که گفته بشود مورد از موارد مستحبین متزاحمین، مصلحت هم در ناحیه فعل هست هم در ناحیه ترک، ولی مصلحت در ناحیه ترک ارجح هست. این ارجحیت باعث می شود که طلب فعلی به جهت ترک متعلق بشه، ولی در این حال جهت فعل هم صلاحیت تقرب را داره و لذا یقع صحیح. این طریق اول در قسم اول. در همین قسم اول فرمودن دو طریق دیگه هم میتوان برای توجیه نهی تنزیهی ذکر کرد. طریق دوم اینه که تعلق نهی به خاطر انطباق عنوان ذی مصلحت باشد، نه به خاطر اینکه خود ترک خودش مصلحت داشته باشه، به خاطر انطباق عنوان آخر ذی مصلحت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.